بحثمون در اصل امامت بود از اصول دین، رسیدیم به بحث شرایط امام و خصوصیات امامت. اولین شرط و خصوصیت علم امام بود علیه السلام، که عرض شد علم علمیست الهی، از خداوند متعال، به یاد گرفتن نیست، به تعلم و درس خوندن، به کتاب دیدن نیست. خداوند متعال از بد به طفولت اینا رو ممزوج به علم کرده، اینا رو وارث علم پیغمبر قرار داده. دو دلیل عرض شد، یکی از آیات قرآن کریم، سه آیه تلاوت شد که استفاده می شد ائمه راسخ در علم هستن، علم در سینه‌شون ثابته، خداوند متعال علم را در حضراتشون قرار داد. رسیدیم به بحث روایات شریفه. عرض شد بیش از 100 روایت نسبت به علم امام و کیفیتش و خصوصیاتش ما داریم از کتاب‌های معتبر. یه مقداری انتخاب کردیم که کاملا از جهت رسیدگی به علم امام توضیح دهنده است. اولین روایت، روایت اصول کافی است، مرحوم کلین رحمت الله علیه در کتاب کافی به سند معتبر در جلد اول صفحه 61 حدیث هشتم نقل می فرماید عن عبدالاعلا ابن اعین برادر زرارس از فقهای اصحاب، سندم سند معتبری است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. در خود متن عربی این روایتم عرض بکنم، ترجمه کنم هم برای تبرک و بیان کردن این روایت شریفه و همین خصوصیات در این متن هست که عربی ذکر بشه لازمه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، آقای امام صادق می فرمودن قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله، من از ذریه پیغمبر هستم، پیغمبر مرا به دنیا آورده است. اشاره به این که اگرم چانچه ارث رشته باشه، ارث پیغمبر اکرم اسلامه، آنچه در پیغمبر بود به ما داده، ما ولادت پیغمبر هستیم، نتیجه پیغمبر هستیم. قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و انا اعلم، از بد طفولت، و انا اعلم کتاب الله، قرآن کریم، کتاب الله را که جامع هر شیء است. خود قرآن میفهمد که رد و یابسی نیست مگر در قرآن کریم است، هر تبیان از بری هر شیء است. آیه شریفه سوره نحل آیه 89 صریح میفهم خداوند متعال و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پیغمبر ما قرآن برات نازل کردیم، بیانگر همه چیز ماست، تمام چیزها در قرآن ها، همه علوم در قرآن مون، تو ما متولد میشیم. اونایی که مخاطب به قرآن هستن، پیغمبر و اهل بیت، او حضرات میدونن رمزش چیه، سرش چیه. مثلا ملاحظه فرمایید این حروف مقطعه اول سوره ها همه میخونیم، چیه معناش؟ الف لام میم به چه رمزی است؟ کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ ها میم عین سین قاف یعنی چی؟ اینا رو که ما نمی‌تونیم بفهمیم. در قرآن اسم اعظم کدام از اسم اعظم قرآن می‌تونیم درک کنیم؟ و همچنین بقیه اشیاء، علومی در قرآن هست، بیانات در قرآن هست که فقط پیغمبر و اهل بیت می‌دونن، به اندازه قابلیت ما بیان تبیانن لکل شیء، همه چیز بیان شده. امام صادق تو این روایت بند خداوند متعال علم کتاب رو به ما داد، ما همه چیز بلد هست. و انا اعلم کتاب الله، قرآنی که و فیه بدء الخلق، از ابتدای خلقت اولین مخلوق خداوند متعال چی بوده، چه کیفیتی، تفسیر رو ها چی، اینا رو ما میدونیم از قرآن. و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الی یوم القیامه، هر شیئی واقع بشه در این دنیا تا روز قیامت، تمام اموری که در این دنیا هست تا روز قیامت در قرآن هست، ما نیدن، ما این علم را از پیغمبر در قرآن یاد گرفتیم. و ما هو کائن الی یوم القیامه و فیه خبر السما، اخبار آسمان، چی در این افلاک هست، چی در این کهکشان ها هست، چی در این کواکب هست، خبر السما و خبر الارض، در طبقات زمین چی هست، در این زمین چه پدیده هایی هست، همه رو ما میدونیم. و خبر الجنت و خبر النار، روز قیامت چی میشه، بهشت چگونه است، آتش چگونه است، راهش کجا، خصوصیاتش چیه، یه زندگی جاودانه که همیشه باشه خیلی خبر داره، خبر من دید. و خبر الجنه و خبر النار و خبر ما کان و خبر ما هو کان، هر چی بود و نبود را به ما داده. بعد فرمود اعلم ذلک کما انظر الی کف، خیلی نکته جالبی است، همچنین که به کف دستم نگاه کنم علم بر من حاضره، ناظره، هویداست، روشنه. مثل که انسان نگاه به کف دستش میکنه، میخواد فکر بکنه که مثلا چند انگشت دارم، تا ببرسن پنج انگشت، این ناخونای پشت انگشتم رو نمیبینم، نمیبینم. اگر بگن چند تا ناخون داری؟ پنج تا ناخون دارم، من که نمیبینم ناخونا. این جور پل من بازه. علومی که به من داده شده از قرآن، تمام اخبار، تمام احکام، تمام امور، تمام اینها حاضره. لذا میگن علم ائمه حضوری است، محتاج به نگاه کردن و فکر کردن و تأمل کردن و درس خوندن ندارن، حاضر و ناظر. تمام این علوم، احکام شرعی، علوم اجتماعی، علوم اخلاقی، تمام فنون، تمام اموری که در این دنیا هست، هر چی در قرآن هست، اینا رو مثل کف دست بر من باز کردن. لذا هیچ وقت از ائمه سوالی که کردن فکر نکرده، مختلف فکر نیست، هیچ وقت به جای مراجعه نکرده، هیچ وقت محتاج تأمل نبودن، تا گفتن و حق بیان شد واضح روشن مثل چراغ مقابله است. اعلم ذلک کما انظر الی کفی، همان که به کف دست نگاه میکنم. ان الله یقول فیه تبیان کل شیء، خدا متعال فرمود که در قرآن همه چی بیان شده. ما هم از قرآن عجیب نیست، ما علم قرآن نداریم، تمام احکام، تمام اموری که در لازمه انسانی در این دنیا در این قرآن است، چیزی فروگذار نشده، چیزی کم گذاشته نشده، تمام امور ما میدونیم، اونم به این که کما انظر الی کف، واضح و روشن، هیچی محتاج به تأمل و فکر کردن و مراجعه نکنه. و این تجربه شده آخر. خیلی قضایاست، خیلی روایت از این که مسئله حاضر ذهن بودن و حاضر جا بودن اهمیت ها، تمام احکام روشن بوده واضح. این جریانیست مرحوم ابن حمزه طوسی در ساقب المناقب نقل میکنه، روایت خیلی ظریف است. ساقب المناقب از روایات معتبر ابن حمزه طوسی، شاگرد مرحوم شیخ طوسی، یه مقدار از روایات معتبرشون جمع فرمودیم در خصوصیات اهل بیت الله، من جمله در باب احوال آقا امام کاظم این روایت نقل میفرمود. ایشون میفرمود که یه روزی هارون، هارون الرشید علیه اللعنه، رفت از برای شکار کردن خارج از بغداد. خب اینا دیگه کارشون همین بوده، باز دنیا رو بازی گرفت، به شکار و به لهو لعب و به کیافی و به عیاشی و به این چیز، با عده از اتباع خودش رفتن برای خارج از بغداد به شکار کردن. یه باز سفید شکاری داشت، خیلی هم بهش علاقه داشت، اینه میفرستاد برش از همین که شکار می جلوش میداد استفاده. یه روز رفتن، این باز رفت برای شکار، دیر کرد، تا شب نیمد. هارون گفت من برم کنم بغداد، همینجا بر من چادر بذارید تا وقتی که بیاد. نمیشه وضع بغداد چطور میشه؟ گفتن نه، باید این باز برگرد. شب موندن اینجا، روز فرداش برگشت. برگشت یه حیوانی دستش بود، بدن مثل بدن ماهی، فلزدار، بسیار برق میزد در آفتاب، اما سر مثل سر انسان، مثل سر یه طفل انسان، به اندازه یک ذره دو که ذکر میشه، به اندازه یک ذره این حیوان بود. این باز به پاش آورده بود، بدن نگاه کردن مقابل هارون انداخت، مثل بدن ماهی فرستاد در راه، سر مثل سر طفل آدمی، چشم، بینیش، گوشاش، تمام اینجا مثل انسان. اینه جلو هارون. هارون جمع کرد تمام رجال مملکتش که این چیز گفتن نمیده، گفتن اتباع رو بیارید، حیوان شناس رو بیارید، گفتن نمیده، گفت قضات رو بیارید. زمان ابو یوسف قاضی شاگرد ابو حنیفه بود، آورد ابو یوسف، گفت این چیه حکمش؟ من بخورم اینه نخورم، حلال حرام چیه؟ که انه خیلی مقید به احکام شرع است. ابو یوسف هم گفت من نمیدونمش، ندیدیم و نمیدونیم حکم. بعد گفت از کجا من بس تحصیل رو کنم حکم این را؟ گفت اگر کسی در این دنیا بلد باشه، امام رافض موسی بن جعفر علیه السلام، آقا امام کاظم به تعبیر او امام را، بریم در بغداد، اون ایشون بگیم بیان. و بعد یه پیشنهاد این ابو یوسف کرد، دشمنی که با اهل بیت داشت، گفت ایشون دعوت کنید بیاد در قصر تو با یه عده ای از بزرگان اصحابش. اگر گفت این چی حکمش چیست، استفاده کرد. اگر نگفت مقابل اصحابش، مقابل کسانی که بهش علاقه داره مفتزر. گفت نظر خوبیست، آمدم بعد در قصرش آمد و بعد فرستاد دنبال آقا امام کاظم و اصحاب شیعیان آمد. آقا نشستن، اصحابم اطراف نشستن، رجال مملکت خود هارون هم نشستن. هارون سوال میخواد سوال بکنه، ابتدا گفت آقا من اشتیاقم وادار کرد که مزاحمتون شدم تشریف آوردید اینجا. آقا امام کاظم فرمود دعنی عن اشتیاقی، که من رها کنم نسری اشتیاق نیست. حالا ببین قبل از اینکه سوال بکنه حضرت چجور جواب، دعنی عن اشتیاق، رها کن اشتیاقت نیست. خداوند متعال یه دریایی در فلان جا خلق کرد، اینجا شفرمید عمق این دریا چقدر، مساحت این دریا چقدر، حیواناتی که در اون دریا زیست میکنن چیا هستن. من جمله یه حیواناتی قرار داده که بدن بدن ماهی، فلسدار، براق، سر سر انسانی، گوش، چشمش، بینیش مثل انسان. اینها گاهی از ذکر خداوند متعال غافل میشه. خداوند متعال بازهای شکاری سفیدی داره به اینها مسلط میکنه، اینا رو میاره از برای خودشون. این برای انسان حرام گوشتش، ماهی نیست، این حرام گوشت است برای انسان، فقط این طعمه از برای خود همون باز شکاری است. اون میتونه بخوره و یه قطره خورش رو به زمین میندازه خوراک. هنوز سوال نکرده حضرت، چون این خصوصت فرمود نگفتم چیز حکمش چیز کجاست، بفهم در تشت برزفتن بر این همون که حضرت فرمود. بعد انداخت این حیوان جلو اون باز شکاری، تمامش خورد، یک قطره هم که حضرت فرمود یک قطره خوشم زمین داره برم شد تو همی بود. بعد هارون به اسباش به ابو یوسف گفت اگر میگفتن موسی بن جعفر اینجور عنده شما باور میکردید؟ انکار میکنید فضل این آقا را؟ ببین چطور هنوز ندیده، شما میدانستی بهتون گفتم برد نبودی، ندانه نگفته حضرت نبوده. این همیست که فرموده کما انظر الى کف، همانی به کف دست نگاه میکنن تمام احکام برشون. در دنیا چی میگذره، چی میشه، چه حیواناتی هست، چه بشری هست، چه موجوداتی هست، حکمش چیه، حالش چیه، تمام این خصوصیات به علم حقیقی. ببینید حتی ما مگه برن یه علمی هم داشته باشیم، مثلا فرض کن ماهی میشناسیم که این ماهی حلال گوشت، اما همین خصوصیت ما بلد نیستیم. آقا هر مقدار علم پیشرفت داشته، این ماهی کی متولد شده، تخم گذاریش کی شده، کی به این کیفیت در آمده، در کدام دریا بوده، چقدر عمر کرده، چقدر اینا رو حضرت میگن، ما اینا رو دیگه نمیدونیم. لذا علم الهی کامل را میخوام، اونم به این جور علمک حاضر است کما انظر الى کف. یکی از روایاتی که بیان میکرد علم علم الهی است و حاضر نزد اونها، محتاج بیاد گرفتن نیست. این روایت کیفیت علمشون علمی است خداوندی، اونم حاضر و ظاهر و احتیاج به تعلم یاد گرفتن. حدیث دوم، حدیث نهج البلاغه است که میدونید از تمام جهات اعتبار نهج البلاغه شک غیر از این است که تمام خطبه های نهج البلاغه سند دارد. خدا رحمت کنه مرحوم کاظم‌الملک قطار رو اسنادش نوشته، سید عبدالزهرا حسینی هم تمام اسناد نهج البلاغه در 4 جلد کتاب نوشته. اصلا سند هم نباشه به قول مرحوم عایش بر، خود الفاظش دراز میکنه از مولا علی بن ابی، چون یه کلامی است یه مقدار پایین‌تر از کلام خدا متعال و بالاتر از کلام مخلوق. خود این کلام نمایانگر این که از حضرت صادر شد در اعتبار کتاب نهج البلاغه شکل است. نهج البلاغه اینجور علمی را از حضرت، از امیر المؤمنین ارواح الله نقل می‌کند. در خطبه شریفه پنجم از نهج البلاغه است، خطبه مفصل. این فراز فراز علم حضرت است. بل اندمجت و خوب عنایت بفهم که چجور حضرت تعبیر می‌فرمایند. بل اندمشت على مکنون علم اندماج این آمیخته میگن اندماج. در هم رفته باشه که از هم دیگه هیچ قابل گسستن نیست، قابل جدا شدن، میگن اندماج. من مندمج با علم، آمیخته با علم، علم با من، من با علم، با هم دیگه یگانگی است، مندمج در هم شد، منفک میشه. یه وقتی نیست از علم جدا بشن، یه وقتی نیست علم یادشون بره، یه وقتی نیست از علم یه فاصله بگیرن. اندمشت علا علم، منشه علم اینها علم خداییست. از اول ظهور ولادت شد، از ابتدای ولادت تا شهادت علم جدا نمیشه. بل اندمشت علا علم اکنون علم، اونم علمی که محفوظ دارم، علمی که حفاظت شده در من، کم و زیاد نمیشه. بل اندمشت علا مکنون علم لو بحت بهی، اگر اظهارش بکنم تحمل نیست، همه مردم تحمل ندارن. لو بحت بهی، اگر چانچه اظهارش بکنم، لفرفتم افتراب الارشیت فی الطویق البنده. ملاحظه فرمودید این تناب را اگر بخوان یه سطحی بهش برندن در چاه عمیق بید رهاش بکنم، این تکون میخوره تا به چاه برسه. یه میگن افتراب الارشیت فی الطویق، ارشیه جمع رشیه است که به معنای تناب است. تنابی که در چاه، اونم اطوی یعنی چاه، بعیده یعنی عمیق. تنابی که سطحی بهش آزم بکنم، در چاه عمیق بندازم رهاش بکنم، چقدر مسترد بشه، چقدر حرکت داره. اون علم های مقنون را اگه برای شما بگم، اینجور از تعجب مسترد میشه، اینجور متحیر میشه، اینجور در تعجب کنه استراب برکنه. لو بحت بهی، اگه اظهارش بکنم، لفتربتم اضطراب الارشیه، همانند تنابها، فی الطوی البعید، در چاه عمیق. طوی معنی چاه هست، در عربی از مؤنثات مجازی است، با یه صفتش مؤنث میارم، الطوی البعیده میگن، نه بعید، چاه عمیق. اگر چنانچه آن تناب را که سنگینی بهش آویخته شده به چاه بدن، چقدر اضطراب داره، شما همانند این اضطراب داره. حالا اینها چیست؟ با اینکه اینقدر علمهای از آقا امینی ظاهر شده، اینقدر قضاوتهای عجیب، اینقدر تصرفهای تکوینی هست، مع ذلک اگر اونها به شما برسه مسترد میشید، تحمل نکنید. شما ببینید یه چیزی هست که اصلا سابقا عقلشون نرسیده، نبوده، بعدها هم نرسیده عقلشون. اینه که حضرت سابقا اشاره کرده بود در منطقه زهران عربستان، حضرت یه خاکی بردارن بو بکنم، بگن انها هنا لعین النفط، اینجا چاه نفط. این کی میتونست کنه؟ کی باورش میشد هزار سال بعد فهمیده که بر اینجا چاه؟ یا نگاه به یه آبشاری بکنم، بفهم اگر بخوام از این آبشار نوری استقلال کنم که دنیا روشن کنم، هزار سال بعد، صدها سال بعد، قوه نیروی الکتریسه و برق حاصل شد. یه چیز که اگر میفهمیدن مضطرب میشن، تحمل نمیکنن. و این چیزهایی که از حضرت ظاهر شد نرسید به ما، یه مقدارش به اون خواص از خواب رسید، اون خواص معرکه کردن. یه تصرفاتی، یه علمهایی، یه فنونی که اگر چنانچه انسان اونها رو بخواد درکش بکنه قابل درک، میبینه، میشنوه، اما چیه سرش نمیفهمه. واقعا اضطراب دهنده است، واقعا تحرک دهنده است. که یه مقداری از اونها رو، یه مختصری، یه خلاصی به بعضی از بزرگان اصحاب دادن، به کمیل دادن، به میثم تمار دادن، به رشید حجری دادن، یه مقداری که اونها رو واقعا نصف مطالعه میکنه، تعجب. اینا چیزی از حضرت یاد گرفتن؟ حضرت چقدر علم داشتن که اینها تازه این مقدار یاد گرفتن؟ عجایب است. یه جریان روایتیست مرحوم شیخ مفید رحمت الله یادم در کتاب اختصاص، از کتابهای معتبرش هست، چون حدیث نقل می‌فرماید نسبت به بعضی از غرائب و عجایب تصرفات مولا امیر المؤمنین که چی یاد دادن به بعضی از خواص اصحابشون و چی انسان می‌بینه. ایشون از کسانی که این علوم را یه مقدارش از آقا امیر المؤمنین یاد گرفتن، رشید حجری می‌شمارن، رشید البلایا، رشید حجری، یه مقداری از این علوم تصرفات حضرت را به ایشون داده بود. شیخ مفید نقل می‌فرماید که رشید را در بصره هنگامی که بود زیاد، پدر عبیدالله او را احضار کرد که او را بکشه، دستور داد که ایشون باز کشته بشه و بیارش بر بصره شده که بکشه. زیاد در اوقاتی که در بصره والی بود، پدر عبدالرحمن زیاد دعوت داد. رفتن دنبالش، پیداش نکرد. ابو عراکی که از رفقای رشید حجری است، اون نقل میکنه روایت مرحوم شیخ مفید که میگه ما در منزل نشسته بودیم در بصره، این مقدار از رفقای خود را نشسته بودن، آمد رشید حجری وارد منزل شد، دوست با ما بود، وارد منزل شد، من در خانه نشستم با عده‌ای از رفقا. خیلی من در اضطراب شدم که این الان آمد منزل من. زیاد بفهمه که من نزد من هست، یقینا منزل ما رو میبنده، منزل من خراب، منو در خطر قرار داد. آمدم داخل منزل، نزدیک گفتم روشی برای چی خونه ما آمدی؟ گفت رفاقت. و آخه چه مناسبت با این که الان زیاد دنبال تو میگرده میخواد بکشته، خطری بر من؟ گفت نه خطری بر من. گفتم دیدم رفقا. گفت به رشید رفقای من دیدن در خونه نشسته بودن که شما وارد خونه شدید، یعنی خبر میدن بر من خطر. فرمود ندید. گفت چطور؟ گفت برو سوال. یه ابو عراک من سوال کردم، یه شخص تو منزل ما آمد که رفتم داخل منزل شما دیدید؟ گفت الان قبل من رفت منزل خیالش رسید کسی داخل منزل نشد. فرمودم راست. بازم شک در دل ما بود که نکنه زیاد بفهمه و خیلی خطر، چون خیلی جلال هزارها نفر کشته بود. میگرفتم در خونه زیاد، در قصر زیاد نشستم یه تحسس تجسسی بکنم ببینم اصلا این خبری اونجا هست که رشید حجری در منزل ابو عراک است مثلا، که خطری بر من باشه. نشسته بودم دیدم رشید سوار قاتل من شده، اومد وارد مجلس شد مقابل زیاد. زیادم بلند شد، سلام و علیکم، خیلی اظهار محبت و اظهار خوشامد و معانقه کرده، نشستن احترام کرد، سوال از شام چه خبر، چطور بودن رفقای ما. اولی که این وارد شد من خیلی رنگم باخت، رنگم عوض شد. رو قاتل من اومده الان میگه یقینا منظر او بوده، خطر بر من، چطور چیکار بکنم با این منظری که میبینم؟ تعجب، چطور این اینجا باش با این که میخواست بکشه تیر به عنوانی که از شام آمده، به عنوانی که رفیق شامی منه، چطور این چه نیفیاد شد؟ رفت بیرون، اونم دنبال زیاد احترام کرد، رفت در منزل. بعد او که برمیگشت زیاد به منزل، گفتم ای امیر کی بود اینقدر احترامش کرد؟ گفت یکی از رفقای شامی من بود، خیلی من علاقه داره، خیلی بهش علاقه دارم، احترامش کرد. گفتم خب ظاهرا جان سالم در بودی. برگشتم منزل، دیدم رشید تو خونه نشسته بود. این چیه؟ گفتم رشید تو چی هستی؟ گفت همین که یک ذره از تصرفات و قدرت خدا متعال و برکات مولای من علی بن ابی طالب صلوات. از این روایت استفاده میشه واقعا انسان مضطرب میشه، تحمل نداره. این مثلا چه جور علمی است؟ چه دعایی است؟ چه تصرفی است؟ چه ولایتی است؟ چه فنی است که از حضرت که اینجور نبینتش، تازه نه فقط نبینتش، بشه که یکی از دوستانش در بیاد، خطر از خودش مدفع نکنه. اضطراب العرش فتاویل علمشون علم اندماجی است، آمیخته به حضرت معصومین است، جدا نمیشه. خدا متعال اینها راسخ در علم، علم با اینها ممزوج کرده، جهر راه نداره درشون، علمشون علم است. این روایت دوم. روایت سه، بازم حدیث نهج البلاغه است، در خطبه شریفه 93 نهج البلاغه دو تعبیر داره. یه تعبیری که معروف در کتاب هم ذکر شده، حضرت آقا امیرالمومنین ارواح محفظه فرمودن سلام قبل ان تفرج، سوال کنید قبل از اینکه از دست برم، سلونی قبل ان تفقدونی فلان به طرق السماء اعلی منی به طرق الارض، راه های آسمان بهتر از راه های زمین، راه های زمین میدانستند به آسمان آشناتر. این روایتشه. در خطبه اینجور داره فسالونی قبل ان تفقدونی، این روایت دومش، فسالونی قبل ان تفقدونی، از من سوال بکن قبل از اینکه از دست شما برم. فوالذی، حضرت قسم میکنم صادقا معصوم هستم، راستگو هستم، قسم میخورم، فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان علی در دست اوست، لا تسالونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه الا ان، از الان در بین شما تا روز قیامت چی خواهد شد، چه حوادثی بر شما خواهد بود، چه گذشتی در زندگی شما میشه، همه رو بهتون خبر تمام اینها رو میدم تا روز قیامت. فوالذی نفسی بیده لا تسألونی عن شیء، از من سؤال نمی کنید، چیزی نمی خواهید، فی ما بینکم و بین الساعه الا عن ذاته، به شما خبر لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شعبه لفعل، اگر بخوام تک تک شما از بد به زندگی تا آخر زندگی، قبل از زندگی بعد از زندگی خبر میدم، اما تحمل نیست. یادم در روایتی دارد که اگر لو کانت علی افواکم اوکیه، اگر بس بر دهان شما بود همه چیز شما رو خبر میدم، نمیتونیم تحمل، صبر شنید از دهانتون بیرون بره، سر فاش میکنه. این روایت میفهم که هر کسی اگر بخواد از بد به زندگی تا چقدر عمر میکنه، چه کیفیتی زندگانیش میگذره، چطور هست، همه رو بهش خبر میدم الا ان بعد، که این هم باز در روایت ما خیلی نصائب، خیلی شواهد، خبرهایی که ائمه هدا دادن، خبرهایی که مولا امیرالمومنین دادن، از سعادتها، از گذشتها، از جریانات که بر زندگی هر کس میشد تا آخر زندگیش، تمام اینها رو حضرت معصوم فرمود. اون علوم غیبی که بعد معلوم شد، ظاهر شد که صدق فرمایشون تصدیق شد، تمام این عمر فرمود. یادم در اون روایت حبابه والبیه که از اون مخدرات خوب بوده از اون مؤمنات، در کتاب مدینه المعاجز بحرانی است، چند سندم درش هست، روایت روایت معتبر است، نقل از این مخدره که از زمان پیغمبر اکرم اسلام بوده تا زمان مولا امیرالمومنین، میاد در وقتی که هنوز تقریبا سن کامل بوده، خدمت آقا امیرالمومنین عرض میکنه آقا من از شیعیان شما هستم، معتقد به امامت شما هستم، خدا من بعد از شما زنده نذار، من ببینم فوت و رحلت و شهادت شما، اما اگر زنده موندم یه علامتی میخوام، یه نشانی میخوام که شما امام بعد از خودتون بر ما معین کنید، که اون امام نشانی خودش ظاهر بکنه، نه فقط شما بفهمید بعد از من کی امامه، اون امام نشانه ظاهر بکنه. اون وقت یه داره وجاعت به حسات، یه سنگی شفاف سفید مثل دور آورده بود، در دلش اینجور خطور کرده بود که آقا امیرالمومنین خودشون اینه مهر بکنم و هر امامی که بعد از ایشون هستن اینه مهر بکنم، علامت امامت بعد از امیرالمومنین کسیست که این سنگ را مطالبه کنه از حبابی اون مهر داره. حضرت با دست راست میکنه که خاطر حسات بده این سنگ را، گاب گرفتن حضرت سنگ رو مهر کرد، فرمودن بعد از من اون که مهر میکنه خلیفه من، وصی من، امام بعد از من، و بدن بعد از من آقا امام حسن بزن. بعد امام حسن تا رسن با آقا امام بزن. خواهی عمر کرد، داره در تاریخ فوق سر 50 سال این مخدر عمر کرد، میرسه تا امام بزن، ایشون هم این سنگ رو از شما میگیره، مهر میکنه، امضا میکنه و یه معجزه‌ای در شما اظهار خواهد کرد، منتظر اون باش و خواهی سعادت من فوت کرد. این حضرت خودشون تعریف میکنه، چند روایت هم برش هست. بعد از شهادت آقا امیرالمومنین ارواح ما فدا، من در اولین وهله خدمت آقا امام مجتبی رسیدم، فرمود هات الحصاد سجده مهرش کرد، گفتم این اول علامتی است که حضرت. بعد از شهادت آقا امام حسن مجتبی خدمت امام حسین رسیدم، فرمود هات مهر کردن، رسیدم تا آقا امام زاروان در مدینه، قبل از اینکه حضرت به خراسان تشریف بیارن در مدینه، بعد از اینکه آقا موسی بن جعفر رحلت شهید شدن، رحلت فرمودن، خدمت آقا امام زاروان رسیدن، فرمودن یا حباب هات الحصات، اون حصات به هم بده که جد من امیرالمومنین مهر کرد، مهرش فرمودن. بعد فرمودن که حباب درست میخواد که موهای سر فرسودار در احوالش که با کمر خمیده، با عصا، با اون فرسودگی که وارد بر امام رضا شد، بعد اینکه حضرت مهر کردن اون سنگ را، فرمودن حباب دلت میخواد که موهای سرت هم سفید بشه، گفت ذالک فعل، خیلی خوش آمد. معروفی که خانم ها دلشون میخواد سنشون همیشه کمتر باشه، جوان نما باشه، گفت ذالک فعل، داره که حضرت فقط یه اشاره فرمودن موهای من سیاه شد. بعد خود حب و عدیت ما به جواری هم بر بگردی گفت ولی فضل اکثر بهتر خیلی بهتر خیلی خود یه فتح حرکت شفتا یه لبهای مباره که حضرت حرکت کردن که به جوانی برگشت بعد فهمون تو این علامت بود که جدن به شما فهمون یه معجزهی در شما خواهد دار شد بعد از حضرت خواستم از حضرت خواسته بودن که من در زمینه مخدرات شما ایالات خود
تبیان.net گنجینه صوتی